سلام.
بر اساس اسناد ادوارد سنودن، اغلب شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ، سرورها و اطلاعات کاربران خودشونو به طور کامل در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دادن.
خب وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی رو که ما هم دست اندر کارش هستیم و مبتلا به ماز هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم.
این وسط راه وجود داره، آموزش وجود داره، سواد فضای مجازی وجود داره، مراقبت وجود داره.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. به موج وارونه این قسمت خیلی خوش آمدید. ما از محل خبرگزاری فارس و از طریق امواج رادیوی گفتگو در کنار شما هستیم با برنامه موج وارونه. امروز هم افتخار داریم که با یک گفتگویی که هم مرتبط است به رسانه و هم نیم نگاهی به فضای انتخابات داره در کنار شما باشیم. پیش از اینکه خدمت میهمان محترم امروزمون سلام عرض بکنم، میخوام سامانه پیامکی رادیو گفتگو یعنی 301035 رو خدمت شما معرفی بکنم. سامانه ای که نقطه نظراتتون رو، انتقاداتتون رو و پیشنهاداتتون رو میتونید به این سامانه پیامکی درباره برنامه موج وارونه یا سایر برنامه‌های رادیو گفتگو ارسال بفرمایید. و صد البته برنامه جامعه کاربردی ایران صدا، برنامه‌ای که هم میتونید به صورت زنده و مستقیم برنامه های رادیو رو ببینید و بشنوید و البته از قسمت آرشیوش هم به آرشیو قسمت های گذشته و پخش شده برنامه های مختلف رادیو دسترسی پیدا بکنید. فاصله بگیریم، ما در کنار شما هستیم.
نمایش تهاجم فرهنگی از تاریخخانه های فضای مجازی
چیزی نیستش که مثل آب روونی آدم بتوانه هر جور که میخواد از اون استفاده بکنه. دیگران دارن این آب رو به یه سمتی هدایت میکنن که خودشون اونا دارن مدیریت میکنن این فضا.
شمار قابل تعامل اکنون 20% فضای اینستاگرام در اختیار ترویج دهندگان مد و لباس است.
نکته جالبش اینه که این 20% 60% از دنبال کننده های شبکه اینستاگرام رو به خودشون اختصاص
داده. عوامل مسلط بین المللی تو این زمینه ها به شدت فعالن. لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده ها و امثال گوناگون هزاران کار داره انجام میگیره روی فضای مجازی. ما برای خاطر اینه که رو مسئله شبکه ملی اطلاعات بنده این همه تاکید میکنیم.
امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز درگیرن با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشون یکی دوتا نیستن. بهترین کشورها، قویترین کشورها تو این زمینه ها خط قرمز دارن، راه نمیدن. ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معناش این نیست که ما ملت رو از فضای مجازی محروم کنیم، نه، معناش این نیست. ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست به وسیله کسانی که بدخواه ما هستن در داخل کشور توسعه پیدا کنه؟ موج وارونه.
خیلی خوش آمدید. ما با موج وارونه در کنار شما هستیم و امروز افتخار دارم که خیر مقدم عرض بکنم خدمت میهمان محترم اون آقای دکتر محمد خدادی، معاون محترم مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی.
خیلی متشکرم از شما و همراه بزرگوار ما از خبرگزاری فارس سرکار خانم فیروز فر. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر
ان شاء الله. خانم فیروز فر، ما امروز قرار هست که درباره نقش رسانه ها صحبت بکنیم در انتخاب اسلحه. حالا به نظر شما رسانه ها با تعریفی که امروز دارن، یعنی دیگه الان شبکه های اجتماعی بخش مهمی از رسانه هستن، پلتفرم های تازه بخش مهمی از رسانه هستن و روزنامه ها و خبرگزاری ها و اینها، به نظرتون چقدر میتونن تاثیرگذار باشن خانم فیروزفر؟
حقیقتش اینه که رسانه ها توی در حال حاضر توی قرن جدید قطعا خیلی اثرگذارتر از خیلی چیزای دیگه هستن. ولی خب کارکردها تغییر کرده. یعنی اگر توی چند سال گذشته ما رسانه هامون شیوه سنتی داشتن و به شکل سنتی پیش می رفتن، در حال حاضر یه مقدار این کارکردها تغییر کرده. رسانه در دسترس بیشتری قرار گرفته، هر آدمی میتونه خودش یک رسانه باشه و اینکه شکل‌های دسترسی به اطلاعات هم تغییر پیدا کرده. این نکته‌های خیلی مهمی هست که ما نمونه‌هاش هم توی انتخابات اخیر آمریکا میتونیم ببینیم.
توضیح می‌فرمایید؟
اینکه درباره توضیحی مثلا میشه گفتش که مثلا نقش رسانه‌های مثل توییتر رو نمیتونیم ما نادیده بگیریم. که هر فردی به عنوان با دسترسی به یک اکانت میتونه خودش یک رسانه در اختیار داشته باشه.
درسته.
و حالا اظهار نظر میکنه و جریان سازی میکنه، تا جایی که حتی توییت های ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا انقدر خطرساز میشه که توییتر به عنوان دارنده این پلتفرم میاد ترامپ رو تهدید میکنه و توییت هاش رو پاک میکنه و کار به جایی میکشه که اصلا حسابش برای همیشه تعلیق میشه.
بله.
و این نشون میده که کارکرد رسانه ها با شکل شمایل جدید یه مقدار قواعد بازی رو تغییر داده.
یه جورایی تو عصر سلطنت پلتفرم ها هستیم. یعنی دیگه به قول شما اشاره به اتفاق عجیبی کردید، یعنی اینکه توییتر دسترسی ترامپ رو برای همیشه بست و او رو برای همیشه ممنوع کرد از داشتن حساب کاربری در توییتر. یه اتفاق عجیبی بود که اولا پیش از این نیده بودیم تا حالا، من که یادم نمیدیم چه اتفاقی افتاده باشه. و خب از اون برم قدرت این نرم افزارها و شبکه‌های اجتماعی پلتفرم‌های تازه رو داره نشون میده. حالا اجازه میخوام که از این مدخل ورود بکنیم و از آقای دکتر خدادی درباره این موضوع بپرسیم. آقای دکتر، نقش نورسانه‌ها و رسانه‌های نوین رو چطور می‌بینید توی این روزهای هندسه رسانه‌ای کشور خودمون؟
ببینید، جریان اطلاعات تفاوت محبی که پیدا کرده، این که در گذشته انحصار داشتیم یا در اختیار قدرتمندان بود یا در اختیار ثروتمندان، امروز هر کس که تلفن همراه داره قابلیت تولید، پردازش و انتشار اطلاعات داره. به همین میزان این ظرفیت باعث شده که همه افرادی که نظر دارن امکان ابراز نظر رو هم داشته باشن و این فرصت ابراز نظر نقش اونها رو متفاوت کرده. ولذا در این دگردیسی که در دنیا اتفاق افتاده، اولا شما با تنوع نظرات روبرو هستید، ثانیاً با انباد شدن این نظرات روبرو هستین، ثالثاً نکته مهمتر از همه این حرفا قدرتی که این نظرات ایجاد کرده در ایجاد مطالبه.
آها.
این ایجاد مطالبه، لذا پس قدرت انتخاب بالا رفته و طبیعتاً تصمیمات به راحتی قبل دیگه نیست. در گذشته شاید به اسم رأی میدادن، امروز اون اسم تنها کافی نیست، محتوا هم تعیین کننده، چون امروز قدرت اصلی قدرت محتواست، قدرت اسما دیگه نیست.
درسته.
من یه سوال داشتم آقای دکتر، میخواستم ببینم که به تنوع نظرات اشاره کردید آیا و ایجاد مطالبه، فکر میکنید که این نظرات و مطالبه ها توی نتیجه انتخابات تأثیر میگذاره؟
حتما اینجوریه. ببینین، آقای ترامپ همون آقای بوشه، اون موقع شبکه اجتماعی نبود، امروز هست.
بله.
لذا حلقه های پنهان آدم ها پیدا میشه. در گذشته شما اطلاعاتی از یک رئیس جمهور، از گذشتش، از سوابقش، از نظراتش نمیدونستی به دست بیاری، مگر اینکه خودش بخواد یا یک ظرفیت قدرتمندی یا یک ظرفیتی که داره امکانات فوق العاده بود اینو نشر بده. داده چقدر میتونست نشر بده؟ اگر از یک شبکه تلویزیونی میخواست پخش بکنه، اون شبکه تلویزیونی باید اجازه میگرفت. کی میتونست شبکه تلویزیونی داشته باشه در دنیا؟ قاعدتاً یه قدرتی باید پشت سرش میبود. بلذا مردم عادی که اصلا این وسط فقط منفعل بودن، نقش و سهمی نداشتن، چه در تولید اطلاعات چه در نشر، گیرنده ای هم نداشتن. الان نه تنها فرستندن، گیرنده هم هستن. و این قابلیت فرستنده و گیرنده سرعتش چند برابر شده. من همیشه میگم من خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی بودم در سال 68 در دهلی نو با تلکس خبر میفرستادم تهران، 4 ساعت طول میکشید با مای 5000 دلار هزینه تو بتونی یه خط یه صفحه خبر به تهران بفرستی، یک صفحه، اونم تکس، وایس نمیتونستی، تصویر نمیتونستی، عکس هم نمیتونستی. اگر شما میخواستی یه تصویر بفرستی برای 5 دقیقه تصویر $2,000 باید هزینه میکردی از یه محل مشخص که اونم رزرو میکردی ماهواره رو، یعنی یک چیز عجیب غریبی بود. خب طبیعتاً امروز شما
با یه گوشی در کسری از ثانیه اون ور دنیا
تمام دنیا
نه
میشه
میتونی هم بگیری هم بفرستی.
بله کنش و واکنشه.
شما تجمیع دیوایس هم داری، تجمیع دیوایس داری، یعنی وایس دارید. یه سفری من رفتم به بر حسب اتفاق یه سفری برای من پیش اومد به توکیو، به پکن و به مسکو در یه دوره زمانی محدود. خیلی برای من جالب بود. یه فیلمی رو از آقای ترامپ پخش شده بود. من از این راننده هایی که همراهم بود پرسیدم، همه فیلمو دیده بودن. یه را فیلمی است که یک ایشون این آقا میره توی یه کشتی کج و موی یکی رو با ماشین میزنه.
بله.
همه این فیلمو دیده بودن.
توی سه تا کشور
تو سه تا کشور مختلف در سه نقطه دنیا.
بله.
یعنی این دنیا تفاوتش اینه. لذا شما نگاهت به موضوع باید نگاه واقع بینانه باشه. بله. لذا من همیشه میگم امروز شبیه هیچ روزی نیست، یه روز دیگه است.
آها.
چون مختصات گذشته قابل استفاده برای الان نیست، لذا در محاسبات امروز ما هم با تغییر کنه.
حالا آقای دکتر کلن دیگه نمیشه نادیده گرفته بشه که این نورسانه ها و رسانه های نوین و ابزارهای جدید. بعضی ها خب قائلن به اینکه تهدیدهای این فضاها خیلی زیاده، بعضی ها هم قائلن به اینکه نه فرصت هاش میچربه به تهدید. میخوام نظر شما رو درباره این موضوع بدونم.
ببینین تهدید و فرصت دو تا واژه‌ای است که شامل هر موضوعی میشه. من از شما سوال میکنم، اتومبیل فرصت یا تهدید؟ هم فرصت هم تهدید.
بله هر دوش.
شما آب زیاد بخوری میمیری، کمم بخوری میمیری. آب که مایه حیات. شما نمیتونی یه پدیده، یه فرایندی، یه محصولی، یه تکنولوژی، یه موضوع. انسان هم فرصت هم تهدید. هم آدم به دنیا میاره هم آدم میکشه. طبیعتا اگر شما تعریفت مشخص باشه و منطبق باشه با مختصاتت و نسبتش نسبت منطقی باشه، خب طبیعی میشه فرصت.
پس با این همه رسانه که نه شبه رسانه های بی‌نام و نشانی که مشغول پمپاژ دروغ و اخبار کذب هستن باید چیکار کنی؟
ببینید همون مقدار که شما در دنیا دزد وجود داره، در نقطه از عالم وجود داره که دزد نباشه، بدی نباشه، کار خلاف نباشه، به همون نسبت هم شما شبه رسانه داری. یعنی اساساً شبه رسانه ها مثل بقیه فرایند ها هستن، مثل همون هایی هستن که اساساً بقایشون بر کار خلاف، بقایشون بر جعل بقای. شما کالای فیک در دنیا هست یا نیست؟
هست.
چیکار میکنی کار فیک نشته باشه؟ استانداردش میکنی. راه استانداردش چیه؟ تعریفش رو مشخص میکنی. نحوه داروی به اصطلاح جعلی با داروی اصلی، داروی تاریخ گذشته چیه؟ بری از جایی بخری که اون دارو به شما استانداردش رو تایید میکنه، یعنی داروخانه بخری. خب طبیعیه کسی که میره از یک فضای گمنام از تو خیابون یه قرصی رو برمیداره از بقالی میخره، خب ممکنه قرص هم فاسد باشه دیگه. دارو رو باید داروخانه بخری. خبرم باید منبعش معلوم باشه. کسی که به محتوایی بدون منبع توجه میکنه آمادگی اینم باید داشته باشه که صدمات ناشی از این انتخاب خودش رو بپذیره. و وظیفه حاکمیت هست که به مردم آموزش بده که اساساً هر دارویی رو در مورد برای هر درمانی مصرف نکنه.
بله.
البته در گذر زمان الان دارو حل شده. چرا؟ چون طول دوره بسیار زیادی رو ما با این موضوع و با این پدیده روبرو بودیم. ولی این در مورد اطلاعات که دوران بسیار جدیدی است که جامعه باش درگیره، هنوز این موضوع جا نیفتاده. یعنی هنوز مردم نسبت به سواد رسانه و اطلاع از نحوه استفاده از رسانه توجیه نشدن. اگه خاطرتون باشه تصادفات در شروع اومدن اتومبیل چقدر تصادفات جرح و کشتن ما داشتیم به دلیل ناوارد، کیفیت پایین ماشینا، عدم مهارت راننده ها و مشکلاتی که بود. خب الان طبیعتا صدماتش کمتر شد. اینا مثل همون.
حالا داریم نزدیک به انتخابات هم میشیم. ما همیشه دم انتخابات این بیسامونی فضای هندسه رسانه‌ای کشور باعث شده که بالاخره حرف و حدیث‌های درباره این موضوع زده بشه. و توضیح میدم، مثلا ما سال 88 بود به نظرم که یک موج جدی از توییتر تاثیرگذار واقع شد توی انتخاباتمون. این شبه رسانه اومد توی انتخابات بعدی، یعنی 92 96 توی تلگرام و اینستاگرام ادامه پیدا کرد. امسال هم دوباره همین ها وجود دارن به علاوه کلاب هاوسی که اخیراً سر کلش پیدا شده. این بیسامونی توی حکمرانی در واقع فضای مجازی به این معنی که ما همیشه غافلگیر میشیم از دیدن اینها، چجور میشه جلوی این ایستاد آقای دکتر؟
ببینم من نیازی به ایستادن نیست.
نه بالاخره مدیریت و اینکه غافلگیر نشیم چیزی نیست که عجیب باشه.
ما ریشه مشکلاتمون برمیگرده به اینکه اساساً همچنان بر اسما بیشتر از محتوا تاکید داریم. همین الان تا الان افرادی که کاندید شدن اسمشون کاندید شده، محتواشون هیچی نداریم ما. آقا شما بر مردم ما هم به دلیل اون چیزی که در گذشته بوده به اسما تاکید داشتن، تصورشون این بوده که این آقا مثلا طرفدار این تفکره و مردم هم به برنامه رأی ندادن، اصلا عادت نکردن به برنامه. طبیعتا اگر شما در محتوا وارد بشی و چالش محتوا اتفاق بیفته، به این راحتی نمیتونی تو در محتوا فیک تولید کنی. چرا؟ چون شما میگی آقا نسخه علاج فرض میکنیم محیط زیست در ایران چیه؟ نقطه علاقه فقر در ایران چیه؟ چرا؟ وقتی شما در مورد برنامه وارد بشی چالشات مسیرش تغییر میکنه، سطح گفتمان فرق میکنه، نوع آدمایی که به میدان میان فرق میکنه. به یه نوعی شما هندونه دربسته داری بهش رأی میدی، خب این که فایده ای نداره. بله در یه روزی شما این فضا رو داشتی، امروز این فضا تغییر کرده و به یه نوعی باید ما برسیم به، یعنی کارکرد رسانه برسه به اونجایی که تبیین برنامه رو داشته باشه و تبیین محتوا. و محتوا هم فقط بد گفتن نیست، چون ما فکر میکنیم نفی یکی قدرت ماست. اصلا چالش اصلی ما اینه که نفی یک موضوع ایراد گرفتن بگیم خب حالا نسخه تو چیه برای اصلاحش، نسخه شما چیه، یعنی شما چیکار خوب چیه، اصلا ما چیکار بکنیم خوبه. چون وقتی وارد نفع شما میشی میگی این سیاست خوب نیست، اون سیاست بده، اون چی، خاله خب بیا شما جای من بشین ببین کاغذ رسانه رو چجوری میخوای توضیح کنی. اصلا با همین شبه رسانه ها شما بگو برنامه برای مقابله با شبه رسانه چی، با جعل، با کذب، با سوء استفاده، شما نسخه چیه، راهش چیه؟
بعضیا کلا میخوان ببندن، بعضیا کلا میخوان باز بذارن.
نه ببین اصلا دنیا دیگه از این حرفا عبور کرده، چیزی به نام بستن، چیزی به نام با، اصلا معنی دیگه نداره. دنیای امروز دنیای است عرض کردم متفاوت از گذشته نیست، یه روز دیگه است. اساسا شما امروز در این دنیا آنچه که قدرت اساسی قدرت محتواست. مثالش هم خیلی ساده است، بیشترین کسی که در طول 20 سال گذشته بهش حمله شده، خدا رحمت کنه، حاج قاسم سلیمانی بود. تونترین حملات، تونترین تهمت‌ها، کمترین کسی که حضور رسانه‌ای داشته به معنای رسانه رسمی حاج قاسم سلیمانی بوده. بیشترین حمایتی که مردم ایران به صورت یک پارچه، اصلا کشور دیگه رو من کاری ندارم، در همه جناح‌ها داشتن حاج قاسم سلیمانی. حالا قدرت حاج قاسم سلیمانی تو چی بود؟ تو محتواش.
توضیح میدی؟
در گفتمانی که تولید می‌کرد.
حاج قاسم که اصولا حضور رسانیش خیلی کم بود.
باشه، اونی که ازش میومد بیرون قدرت محتواش قدرتی بود که تأثیرگذار بود. آنچه که از حاج قاسم سلیمانی میومد، چون محتواش منطبق به عملش بود، یعنی ما به جای اینکه از اسم به محتوا برسیم از محتوا رسیدیم به اسم. داعش جمع شد، خب معلوم بود فرماندهش کیه.
بله،
یعنی من نکتم اینه، یعنی میخوام بگم آنجا که شما به قدرت گفتمان برسی و گفتمانت منطبق با واقعیت باشه، نه بر بستر شعار، در بستر عمل باشه، او بستر عمل حقانیت خودشو اثبات میکنه ولو اون که مورد حمله شبه رسانه قرار بگیره. ولی شما ببین حجم تعداد اعلام یک موضوع که قدرت موضوع نیست که، اینکه شما هر روز سخنرانی کنی، هر روز اظهار نظر کنی، هر روز گفتگو کنی، هر روز حرف بزنی، هر روز بیای نظریه بدی. اگه شما کم بگی و کمت منطبق با واقعیت باشی و این واقعیت ملموس باشه، اونجا بهش میگی چی؟ میرسی به اثر، میرسی به اثر.
و این نکته ای که هست، حالا برگردیم به موضوع انتخابات، با توجه به شرایطی که وجود داره و شبه رسانه‌هایی که حالا هم در داخل کشور و هم خارج از کشور خیلی فعالیت دارن و فضای افکار عمومی رو خیلی در دست خودشون گرفتن، شما فکر میکنید که رسانه‌ها و مطبوعات رسمی هنوز میتونن به انتخابات ما کمک کنن و مسیری که داره طی میکنه؟
ببینین اساساً امروز محل نشت دیگه قدرت نشت نیست، محتوای نشت قدرت نشت. اگر مطلب به درد بخوری باشه، چه در رسانه‌های رسمی چه غیر رسمی، چه با شناسنامه چه بی شناسنامه بره، اثر خودش خواهد داشت. اگر این محتوا فاقد در حقیقت ارزش خبری یا ارزش اطلاعاتی داشته باشه، در هر جا باشه به ضد خودش تبدیل میشه. نمونش هم مثالای زیادی داریم ما در جامعه که بسیاری از همین کرونا یه قلمش بود. شما در اسفند سال 98 چه حجمی از شایعه و اظهار نظر و چه میدونم پدیده‌های عجیب غریبی که توسط افراد متفاوت، حالا یا متخصص، حتی متخصصینی که اومدن، ولی به زودی این ماجرا حذف شد. کیا تونستن جواب بدن؟ اونجایی که اطلاعات. یعنی امروز تلاقی اصلی دنیا با قدرت محتواست و مخاطب انتخاب کننده است، ولی اون که به در کوتاه مدت فریب بخوره. لذا در جریان انتخابات آنچه که امروز تفاوتش با دیروز هست اینه که امروز گفتگو بر اساس اسم دیگه نیست، بر اساس محتواست و مردم.
یعنی این دوره متفاوته از ادوار قبل انتخابات به این دلیلی که فرمودید؟
بله، برای اینکه شما ظرفیت‌های بسترهای تولید محتوا و نشر اطلاعات مقایسه کنید با آخرین دورهش که 96 باشه.
آخه توی فرمایشات قبلیتون فرمودید که این دفعه هم هنوز مردم دنبال اسمن نه محتوا.
نگفتم دنبال اسمن، گفتم در گفتم این تفاوتی است که اتفاق افتاده. نگفتم، گفتم الان اتفاقا ببین، اولا که من نمیتونم معلوم کنم، ممکنه مردم همچنان
نه تحلیل داریم میکنیم.
تحلیل من اینه که امروز بسترهایی که من سوال از شما میکنم، حجم اطلاعاتی که در شبانه روز مردم میخونن به نسبت 5 سال پیش بیشتر شده،
10 برابر شده.
بسترهایی که امروز وجود داره از نظر سرعت، ظرفیت، چه میدونم تنوع بسترها بیشتر شده یا کمتر؟
بسیار بیشتر شده،
خیلی بیشتر شده.
کنشگری مردم در موضوعات و بیان و اظهار نظر بیشتر شده یا کمتر شده؟
بیشتر شده.
پس طبیعتاً
امروز بعضیا میگن ادامه این ماجرا، بعضیا میگن که عمق مردم هم به همین نسبت کمتر شده ها، بعضیا معتقد به این موضوع.
حالا اون یه بحث دیگه است، یه وقتی راجع به اون میتونیم صحبت کنیم.
یعنی کمیت باعث شده کیفیت بیاد پایین.
نه اونو میتونیم جدا در موردش صحبت کنیم، من در مورد اون حرف دارم. ولی ببین اساساً ببینین، من حرفم نکتم اینجاست که قدرت انتخاب مردم در 3 لایه افزایش پیدا کرد. یک در لایه در حقیقت محتوا به صورت عام، 2 در تخصص موضوعات، چون موضوعات تخصصی شده. یعنی شما وقتی امروز در مورد یه موضوعی صحبت میکنی، قدرت این که شما سری بری ببینی بغل لست که این چیه، قضیه چی بوده، این دسترسی رو بیشتر کرده. حالا با ظرفیت هوش مصنوعی، پلتفرم‌های عجیب غریبی که اومده، انباخس. نکته سوم تنوع موضوعاتی که به وجود اومده. شما در گذشته دغدغه مردم هولوش 2 تا 3 تا موضوع میگشت، امروز در مورد چند تا موضوع داره میگرده؟
شاید یک بخشش به آگاهی بیشتری که اتفاق افتاده مربوط میشه.
بله، خب اینا ببین ما یه واقعیت هایی در جامعه باش روبرویم که اون واقعیت های در جامعه مثل یه سیلی میمونه که همه رو داره با خودش میبره. آقای معاون وزیر ارشاد یا میتونه در برابر این خودشو بروز کنه یا نه، حذف میشه. یه روزی در همین خبرگزاری جمهوری اسلامی که من بودم، ما پستی به نام آشپز داشتیم، غذای خبرگزاری تو خبرگزاری میپختن، تو ادارت هم اینجوری بود. یه پستی داشتیم تحت عنوان راننده، تعمیرگاه داشتن تمام دستگاه ها، روغن ماشینشون خودشون عوض میکردن، نمیدونم تعمیرات خودشون میکردن، حتی کارواش داشتن. و الان دیگه هم چیزی معنی داره؟
نه،
اصلا معنا داره؟ اینا اصلا کلن حذف شدن رفتن.
بله.
شما حتی امروز رسیده به یه نقطه‌ای که اتاق خبر به معنای اون اتاق خبر هم دیگه شاید خیلی نیازی نداشته باشی. شما ضبط خبرنگاری دیگه به خود جایی میبری؟
این دورکاری که نشون داد خیلی چیزا متفاوت تر هم شده.
به خاطر او دقیقاً ما با یه دنیای دیگه ای مواجهیم. خب پس باید مختصات این دنیای جدید رو بپذیریم، چون انتخاب بر ما نیست، انتخاب ما نیست میخوایم یا نمیخوایم. حالا تحمیل بر ما.
آقای دکتر تصور بفرمایید، شما فرمودید که محتواست که مردم محتوا رو گزینش میکنن. تصور بفرمایید که من امروز میام خب یه فیلم درست میکنم، یه کلیپ یک دقیقه درست میکنم علیه شخص شما و شما رو به انواع و اقسام اتهامات اقتصادی فلان چه میدونم فساد و اینا متهم میکنم، بدون ذره ای چیزا، هیچ کدومش هم سند و مدرکی نداره، همینجوری حرف دیگه، کلیپ میسازم میذارم توی شبکه‌های اجتماعی. خب بعد علی مردم هم طبیعتاً این چیزا چون یه قدری هم حالت افشاگرانه داره و یه ذره در واقع چیزای مگوه، خب طبیعتاً دیده میشه دیگه تو مردم. خب آبروی یه آدم رفت الان بیدلیل. اونی که عرض کردم برگردم به انتخابات، یه جایی میرسیم که توییتر تصمیم میگیره ترامپ رو هم که رئیس جمهور آمریکاست محدود بکنه توی این گزینشه. یعنی واقعا شما هیچ نقشی از دولت نمیبینید؟
چرا ببینید، شما اولا ما اولا که این خودش یک اون آسیب است گفتیم.
آره آره آسیبه، ولی میخوام بگم که
حالا در مورد اون آسیب
حاکمیت در هر جای دنیا نباید کاری بکنه؟
قطعا باید کاری بکنه. مگه شما میتونی یه خودروی رو وارد کنی مقررات راهنمای رانندگی نذاری پلاک به ماشین،
ولی تو فضا مجازی دارم این کارو میکنه.
خب عرض کردم ببینید ماشین یه چیز حدود چه میدونم نزدیک به یک قرن داره این ماشین میاد و میره و یواشا. یادتونه یه موقعی تصادف میکردن ملت پیاده میشدن همدیگه رو میزدن، چون اون موقع بیمه شخص ثالث و نه فرهنگش بود نه بسترش، یعنی تصادف مواجه بود با برخورد فیزیکی. یعنی شما هم یه ضرب میدیدی، الان دیگه نمیبینی. چرا؟ شما هم تصادف کم شده تو خیابون که کسی رو زیر نمیگیره. شما تو خیابون چقدر آدم کشته میشد زیر ماشین میرفت، چون ترمز خوب نبود. حالا تازه اگه تصادف میکرد مقررات جواب نمیداد، تازه مقررات جواب میداد همه نداشتن. الان به مرور زمان این اتفاق به گونه ای رقم خورده که هم سیفتی ماشین یا امنیت در حقیقت ماشین بالا رفته، هم مقررات کامل شده، هم زیر ساختا درست شده، خیابون یه طرفه دو طرفه نمیدونم پیاده رو، هم قوانین و مقررات هم سواد رانندگی افزایش پیدا کرده. یعنی همینو با هم دیگه اومده کاهش پیدا کرد. ما به یه دنیای جدیدی رو بریم که هر روز یه تغییری برش هست. ماشین‌های بی ترمزی در اختیار افرادی قرار گرفته که این افراد خیلی اصلا ترمز و پدال و گاز هم نمیدونن، فقط گاز دادن بلدن. در این دنیا طبیعتاً نه مقررات ما کامله، نه زیر ساختای ما کامله، نه ابزارمون کامله، نه سواد و فرهنگش وجود داره. همینی که شما میگین که میفرمایین دقیقاً در ساختار، اولا که ما یه مقررات حداقلی روز به روز داره گذاشته میشه. خب یعنی شما همین الان مواجهین با دادسرای رسانه، دادسرای جرائم یارانه‌ای که میتونن افراد برن شکایت کنن نسبت به اعاده حیثیت بکنن، که مرتب هم شما میبینین.
نه اون که اون سر بر داره، اون که
نه عرض میکنم میگم
از معلولا بگذاریم به علت برس.
نه یواش یواش دیگه میگم یه لایهش که بحث نه اصلا همین هم نداشتیم ما.
بله نداشتیم
ما، اصلا چیزی به نام جرائم یارانه
رایانه
ای نداشتیم گفتیم یارانه که این که اصلا نبوده. خب حالا تازه داره مقررات. دو پلتفرما، مطالبه این که پلتفرما باید پاسخگو باشن، خب اینم اصلا وجود نداشته همجوری اوپن. الان روز به روز داره این مقرراتش آماده میشه، نوشته میشه، محدودیت گذاشته میشه. نکته سوم، مردم نسبت به مسائل و موضوعات او سوادشو وجود نداشت، فقط طرف موبایل میگیره هر کاری میخواست. خب
ببخشید الان فکر میکنید که اون بحث سوادی که بهش اشاره کردید اتفاق افتاده؟ یعنی
نه ابدا. ببینید من عرض کردم ما اولا شبکه های جریان ارتباطی، ما با یه انقلاب اطلاعات و انقلاب تکنولوژی روبرو بودیم. به شما دارم میگم من سال 72 از هند برگشتم، 72 صحبت قرن 19 هم که نیست، شاید چه میدونم مثلا
شاید قرن 19 هم دیگه 72 1993 دیگه آقا.
خب شاید مثلا
از یه قرن پیش صحبت
می‌کنید، بعضی از شماها تو دهه مثلا 60 باشه، اون موقع شاید 5 6 ساله بودی.
بله.
درست شد؟
بله.
من 72 از هند اومدم، 72 من از اینا با تلکس
آقا من 2 سالم بوده. خانم فیروزه خیلی آروم داشتن با آقای دکتر خدادی اینو اشاره میکردن، من اون موقع 2 سالم بوده، خودم دارم اقرار میکنم.
شما موقعی که 2 ساله بودی با تلکس من خبر میفرستادم.
بله.
شما ببینید در طول این در حقیقت نزدیک به 30 سال چه اتفاقی افتاده که من یادمه 4 سال من رفتم هند اومدم تهران فکس اومده بود.
بله.
یعنی تکنولوژی تغییرش تو 4 سال یه دستگاه فکسی بود که استفادهم نمیشد چون تلفن‌ها اصلا قابلیت ارسال فکس نداشت.
آقا فیل